سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. شماری از گروه های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه های جداگانه این گروه های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست های بین المللی گرفته شود. جنبش شنبه های ارغوانی، جنبش زنان دریچه امید و شمار دیگر از فعالان زن با اشتراک طالبان در 30 نشست دوحه مخالفت کردند. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر بر رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تاریخ 3 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث های اصلی این نشست شرکت کنند. به اساس گزارش ها وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهند کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 می باشد. قرقیزستان تخمین می کند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1000 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر می کند. کاسا 1000 پروژه ارسال برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان می باشد. در آغاز سال جاری قرقیزستان با پاکستان و تاجیکستان در مورد احیای این پروژه یک اعلامیه مشترک را امضا نمود. سازمان جهانی مهاجرت IOM در مورد اعمار یک کلینیک صحی در ننگرهار خبر داده است. IOM دیروز در یک اعلامیه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که این کلینیک با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده که 60,000 خانواده قریه غازی به شمول پناهجویان برگشته از پاکستان از این کلینیک استفاده می کنند. در اعلامیه همچنان آمده که در بنای سابق این کلینیک روزانه 40 تا 50 بیمار درمان می شدند و با اعمار بنای نو روزانه در حدود 150 بیمار می توانند به کلینیک مراجعه کنند. سازمان صحی جهان WHO گفته است که سال جاری برای سیستم صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود و گفته این سازمان مشکلات اقتصادی و کم شدن سرمایه گذاری در بخش صحی در افغانستان جدیدترین تهدید به سیستم صحی افغانستان خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند بعد با تفاوت 55 رنز برنده شد. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نایب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 123 رن ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی به نتیجه به پایان رسید. در بازی های جهانی اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. یک محکمه روسیه دیروز بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این خواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه امریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ کار میکرد، از ماه اکتبر گذشته با اتهاماتی که گروه های دفاع از آزادی رسانه ها آن را به اساس میخوانند در روسیه حبس میباشد. در جلسه روز گذشته محکمه السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمیشود که با دخترش صحبت کند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان پاکستان را متهم می‌سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می‌کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با یک رسانه خصوصی گفت:
هدف قرار داده نیت بای چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام تراپوزه که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنند.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحرانهای صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. مردم چی می گویند؟
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد.
در مسائل خارجی خواهید شنید که وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل خاک روسیه تغییر کرده است. سر به ولایت فرا نیز خواهیم زد و در گزارش خواهید شنید که جوانان در این ولایت به دلیل تویانه های گزاف نتوانستند ازدواج کنند. یک جوان میگوید:
متاسفانه نتوانستیم پیسی و تویانه و پیسی علیسی خورم را برابر کنیم و متاسفانه این نمیتوانده به مشکل ما.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. حکومت طالبان پاکستان را متهم می سازد که برای خراب کردن روابط بین کابل و پیکینگ تلاش می کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با یک تلویزیون خصوصی در حال در این مورد سخن گفته که روابط بین افغانستان و چین نسبت به هر وقت دیگر اکنون گرمتر است و برای توسعه بیشتر آن کوشش جریان دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
دیروز در حالی که یک هیئت امنیتی حکومت پاکستان در کابل بود و به گفته مقامات پاکستانی در مورد حمله خونین چند ماه قبل در خیبر پختونخوا بر اتباع چینایی معلومات می‌خواست، سخنگوی حکومت طالبان اتهام وارد کرد که اسلام آباد برای خراب کردن روابط بین افغانستان و چین سعی می‌کند. مقامات پاکستان میگویند که حمله در منطقه بشام خیبر پختونخوا در 26 ماه مارچ از سوی تحریک طالبان پاکستان انجام شده و در این حال تاکید میکند که پلان این حمله در افغانستان تحریزی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با تلویزیون تلو نیوز گفت که این ادعاهای پاکستان اساس منطقی ندارد.
هدف قرار داده نیت بای چینی در پاکستان این مرتبط به پاکستان است. به افغانستان چه ربطی نداره؟ کدام تراپوزه که پاکستانی ها را نشر کردن یک تلاش است بین چین و افغانستان به اعتمادی را ایجاد کنن. ما هم بارهایی را ردم کردیم و غیر منطقی هم است.
طالبان بعد از برگشت به قدرت با چین، روسیه و ایران که بازیکنان مهم منطقه‌ای می باشند، رابطه بسیار نزدیک برقرار کردند. اما رابطه آنها با چین به خاطر خاص می باشد که اساس آن همکاری اقتصادی است. دیپلمات سابق افغان در پاکستان زردشت شمس به این باور است که پاکستان به خاطر ناکامی در تامین امنیت چینایی ها در خاک خود بهانه‌جویی می کند.
پاکستان اصلا در تامین امنیت ادبای چینی ناکام مانده و حالا میخواهد که این مشکل داخلی خود را و این ناکامی امنیتی خود را به جانب افغانستان یا طالبان راجع کند و به چین اطمینان بدهد که این یک مشکل داخلی آنها نبوده، بلکه از خارج پاکستان و در داخل افغانستان این حمله ترهریزی شده بود و امی تیرگی یا بیعتمادی بین چین و پاکستان که بعد از این حمله با وجود آمده بود او را هم به یک نوع ترمیم کنه و اگر مسئولیت هم راجع میشه بعد جانب طالبا یا افغانستان راجع میشه.
خبرگزاری NKH ژاپن دیروز از قول سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان آخونزاده عبدالسلام جواد نوشت که نامبرده میگوید افغانستان میخواهد در چارچوب پروژه یک کمربند یک را رابط خود را با چین گسترش بدهد. با گزارش این خبرگزاری آقای جواد گفته است که حکومت طالبان هم اکنون در مورد این پروژه با چین در حال مذاکرات می باشد و می افزاید که افغانستان می تواند از این راه محصولات خود را به چین و دیگر مناطق جهان صادر کند. سخنگوی وزارت تجارت افغانستان این را هم گفته که حکومت طالبان می خواهد برای تجارت با چین در شمال افغانستان هم یک راه نو بسازد. رابطه چین و پاکستان از سالها به این سو بسیار نزدیک است، اما چین که اقتصاد آن اساس سیاستش را تشکیل می‌دهد، با طالبان هم رابطه نزدیک برقرار کرده است. در حالی که هیچ کشور جهان به شمول چین حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته، پکن نماینده حکومت طالبان را به حیث سفیر افغانستان در چین قبول کرده است. چین همچنان در معادن و سکتورهای دیگر افغانستان بسیار سرمایه گذاری کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی به خصوص تب دنگی در این کشور را دشوارتر کرده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز از افزایش برخی بیماری‌ها به شمول تب دنگی در پی سیلاب‌های اخیر خبر داده است. شماری از متخصصان میگویند بیماران مبتلا به تب دنگی باید به موقع برای تشخیص و تداوی به دکتر یا مراکز صحی مراجعه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی در افغانستان مبارزه با بحران‌های صحی در این کشور را دشوارتر کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه 30 می نشر کرده، تب دنگی را یکی از این بحران‌ها خوانده و گفته است که این چالش‌ها به شدت بر توانایی افغانستان بر مبارزه مداوم با تب دنگی تاثیرگذار است. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری عفونی که برای اولین بار در سال 2019 در افغانستان دیده شده، در سالهای 2022-2023 حدود 5 میلیون تن را بیشتر در ولایات شرقی و جنوب شرقی تهدید کرده است. سازمان جهانی صحت هرچند گفته که برای پیشگیری از افزایش تب دنگی 500 کارمند صحی را در مورد تشخیص و تداوی این بیماری آموزش داده، اما شماری از مبتلایان به این بیماری میگویند که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند. خاطر باشنده تخار میگوید خواهر بزرگش 2 ماه پیش به بیماری تب دنگی مبتلا شده بود که تا هنوز به گفته او کاملا صحتیاب نشده است. او رادیو آزادی گفت
تقریبا نمی یک ماه مکمل دیگه سردردی شدید داشت، دیگه درد پشت چشم داشت و پشت چشمش خیلی درد میکرد، سیخ میزد، ضعیف شده بود، دیگه فشارش به حد آخر پایین رفته بود، دیگه عضلاتشان یا مفصلشان زیاد درد میکرد، درد شدید. دیگه ما هم نفهمیدیم که از کجای منشا گرفته، چه قسم پشه‌ای را نش زده که به این منتقل که شده این مرضی.
دکتر سید عادل نیرومند، ترینر متخصص امراض داخلی انتانی، میگوید بیماران مبتلا به تب دنگی جاندردی، اسهال و سردرد دارند که بین 5 تا 10 روز اول باید به مراکز صحی یا دکتر به منظور تشخیص و مداوا منتقل شوند. او به رادیو آزادی گفت
خوب تر نیست کسایی که کسالت، خستگی و مشکلات پیدا میکنه و بعد یک محیطی اندیمیک یا محیطی که اوجا مرض دنگی میباشه، باید زودتر به شفاخانه خود برسان، چون دوره تفریح مرض 5 الی 10 روز است و دمو وقت میشه که تشخیص خوب وجود بیاید.
به گفته این دکتر متخصص، پس از 10 روز تشخیص بیماری تب دنگی به دلیل کاهش ویروس در خون دشوارتر است. به شاک رفتن بیمار، خونریزی و اسهالات نیز از علائم تب دنگی حاد است که به گفته متخصصان انتانی باید بیمار در این مرحله هر چه زودتر به خدمات صحی دسترسی پیدا کند. استفاده از دوای پاراستامول، مایعات و پشخانه نیز از دیگر مواردی است که برای بهبود بیمار مبتلا به تب دنگی و پیشگیری از انتشار ویروس به افراد دیگر از طریق پشه از سوی متخصصان توصیه می شود. این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف نیز در گزارش تازه خود که ناوقت روز پنجشنبه این هفته نشر کرده، از افزایش بیماری های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، کانگو و تب دنگی بعد از سیلاب های اخیر در افغانستان خبر داده است. یونیسف ابراز نگرانی کرده که تخریب راه های مواصلاتی در ولایات آسیب دیده از سیلاب ها و باران های شدید دسترسی به مناطق را دشوار کرده و دسترسی مردم به خدمات صحی نیز کاهش یافته است. تب دنگی بیماری عفونی است که از طریق گزیده شدن توسط پشه خاکی دنگی به فرد انتقال می کند. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، این بیماری بیشتر در ولایات مرزی، یعنی ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان وجود دارد.
خانواده یما مقصودی فعال فرهنگی و اجتماعی افغان ادعا میکند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی برادر یما مقصودی روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که برادرش از 13 روز به این سو در بند طالبان است و در یک تماس تلفنی با او گفته که به خاطر برخی پست های فیسبوکی بازداشت شده است. به گفته فرید مقصودی برادرش برای دیدار خانواده خود از جرمنی به کابل رفته بود که بازداشت شد. فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. مقام های حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
خانواده یما مقصودی فعال فرهنگی و اجتماعی افغان مقیم جرمنی ادعا می کنند که او از سوی طالبان بازداشت شده است. فرید مقصودی برادر یما مقصودی گفت که او پس از 40 سال با فکر این که افغانستان امن است و به تاریخ 19 سور برای دیدار خانواده خود به کابل رفته بود که به تاریخ 29 سور از سوی استخبارات حکومت طالبان در منطقه کلوله پشته شهر کابل بازداشت شد. فرید مقصودی روز جمعه بر رادیو آزادی می گوید که برادرش در یک تماس تلفنی با او گفته است که علت بازداشت او پست های فیسبوک گفته شده است.
علت بازداشت از او قسمی که خودش گفته بود که صحبت راجع به مسائل فیسبوک است. در اوایل که طالبان سر قدرت آمدن و بعد از جمهوریت بعض تظاهرات شده بود که یما مقصودی شاید او صحبت های کرده باشه. فکر می کنیم که این مسئله باعث از این باشه.
فرید مقصودی برادر یما مقصودی 70 ساله می گوید طالبان از این که او را به کجا بردن و نگهداری می کنند هیچ اطلاعی به آنها نداده است. او می گوید خانواده ایشان نگران برادرش هستند زیرا او بیماری شکر دارد و باید به گونه دوامدار دارو مصرف کند. او خواستار رهایی هر چیز زودتر یما مقصودی از بند طالبان است. با این حال فعالان حقوق بشر بازداشت فعالان افغان را ترسناک و غیر قانونی عنوان می کنند. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع و فعال در این بخش به رادیو آزادی گفت
وقتی یک جنایت شناخته شده بازداشت میشه به این رقم که گزارش ها در مورد بسیار زیاد انعکاس پیدا میکنه یک محیط ترس و رعب ایجاد میکنه به خاطر که هیچ واضح نیست که دلیل بازداشت این فرد چی بوده و چی اتفاق برش افتاده وضعیت فیلیش وضعیت صحیش چی خم است کجا نگهداری میشه حکومت ها نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای امنیتی وظیفه دارن که در این مورد به خانواده فرد معلومات دقیق و به موقع بتن در واقع این بازداشت غیر قانونی است.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراز سخنگوی ریاست استخبارات و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. یما مقصودی در سال 2019 به خاطر فعالیت‌های فرهنگی و بشردوستانه‌اش موفق به کسب نشان شایستگی حکومت فدرال جرمنی نیز شده است. این در حال است که فعالان فرهنگی و آموزش پیش از این نیز از سوی طالبان به دلایل مختلف بازداشت شدند. از این میان رسول پارسی استاد پوهنتون در هرات و نویسنده که اواخر زمستان 1401 بازداشت شده بود تا اکنون در بند طالبان به سر می‌برد. برخی فعالان دیگر از جمله احمد فهیم عظیمی فعال حق آموزش نیز در بند طالبان است. بازداشت فعالان در بخش‌های مختلف همواره با واکنش سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی روبرو شده است. چنانچه که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدم‌ربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. آنچه که حکومت طالبان همواره رد می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در انترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از جوانان در ولایت فرا می گویند که به دلیل رسم و رواجهای ناپسند حاکم در جامعه و تویانه های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. اما پیش از آن یک گزارش خارجی. وزیر خارجه آمریکا تایید کرد که پالیسی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات اوکراین به داخل خاک روسیه تغییر کرده است. بلینکن دیروز در پراگ پایتخت جمهوری چک گفت رئیس جمهور بایدن به اوکراین اجازه داده است که با اسلحه آمریکا بر روسیه حمله کند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تعهد کرد که به این اقدامات جواب خواهد داد. بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه آمریکا می گوید جو بایدن رئیس جمهور این کشور با اوکراین اجازه داده است که برای دفاع از شهر غربی خارکیف اهداف محدود را در داخل خاک روسیه با اسلحه آمریکایی مورد حمله قرار بدهد تا قوای اوکراینی بتوانند از حملاتی که از خاک روسیه صورت می گیرد جلوگیری کنند. آقای بلینکن که دیروز در اجلاس غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای ناتو در پراگ صحبت میکرد گفت اوکراین در حالی که با هجوم همه جانبه روسیه مقابله میکند از چند هفته به این سو از واشنگتن میخواست که اجازه استفاده از اسلحه آمریکایی را برای حملات به داخل روسیه بدهد. در این زمان اوکراین اجازه حمله بر آن سربازان روسیه را خواسته که برای حمله بر اوکراین در سرحدات مشترک در قلمرو روسیه جمع شدند. بلینکن افزود که این تقاضا خوش رئیس جمهور بایدن آمد و به اوکراین اجازه داد که به این هدف می تواند از اسلحه آمریکایی کار بگیرد. آقای بلینکن در دوام سخنان خود گفت که آمریکا به این کار ادامه خواهد داد. آقای بلینکن یک روز بعد از آن در این مورد سخن می گفت که رسانه ها به شمول رادیو آزادی از قول مقامات آمریکایی خبر دادند که به اساس آن رئیس جمهور بایدن ممنوعیت حمله بر اهداف در داخل روسیه توسط اسلحه آمریکایی را قسمان لغو کرده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از این خواهان حملات اوکراین به داخل خاک روسیه شده بود و دیروز در اجلاس پراگ تکرار کرد که متحدین اوکراین باید برای حملات از سوی اوکراین به داخل روسیه ممنوعیت بر استفاده اسلحه ناتو را رفع کنند. ایالات متحده این ممنوعیت را به این طرز جاری کرده بود که جنگ گسترده تر نشود. جرمنی با استفاده اسلحه ناتو از سوی قوای اوکراین بر روسیه مخالفت میکرد. اما دیروز یک سخنگوی حکومت جرمنی هم در یک اعلامیه گفت که کشورش قبول کرده است که کیف میتواند توسط این اسلحه که برلین برایش تهیه کرده حملات را در داخل قلمرو روسیه انجام بدهد. در اعلامیه آمده است که اوکراین طبق قوانین بین المللی حق دارد که در برابر حملات روسیه از خود دفاع کند و برای انجام این کار می تواند از اسلحه استفاده کند که از سوی جرمنی به آن داده شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعهد کرده که به این اقدام پاسخ خواهد گفت و به کشورهایی که آنها را کشورهای خرد اروپا خواند در مورد عواقب جدی آن هشدار داد. خبرگزاری ریا نوست روسیه دیروز از قول اندری کارتاپولوف رئیس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان پارلمان روسیه دوما خبر داد که گفته است تصمیم بایدن بر هجوم روسیه بر اوکراین که مقامات روسیه آن را عملیات خاص نظامی می‌خوانند هیچ تأثیری نخواهد داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوه. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. شماری از جوانان در ولایت فرا میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند حاکم در جامعه و تویانه‌های گزاف نتوانستند که تا حال ازدواج کنند و مجبور هستند که بقیه عمرشان را در مجردی سپری کنند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یکی از جوانان آغاز می شود.
متاسفانه نتوانستیم پیسه موتو یا نه پیسه ریسی خود ما برابر کنیم که ما دوباره در ایران ما گرفتار شدم به اردوگاه. تمام پول کنج ما کار کردم و هم از بین رفت و متاسفانه نمیتونم مانده این مشکل ما.
سید نعیم 36 ساله یکی از صدها جوان محلی است که به دلیل رسوم فرهنگی در ولایت فرا هنوز نتوانسته که مراسم ازدواج خود را برگزار کند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
ما مدت 6 ساله که نامزد شدم و پولی تویانه ما خیلی زیاد بود، تقریبا 9 لک امروی عرصی که بکنم من تقریبا 11 لک افغانی مصرف داره. و متاسفانه من تیمی 5-6 سال چه 3 بار چند تقریبا 3 بار 4 بار من کوشش کردم که برم خارج از افغانستان. دو بار ما به ایران رفتم، حتی تا مرز ترکیه هم رفتم، بخاطر چون ما یک فامیل غریبی هستیم، مثلا کاربار چیزی نداریم.
محمد جواد یک باشنده دیگر فراهم از مشکل مشابه سخن میگوید. او میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی و تویانه بلند تا حال مجرد مانده است. جواد 25 ساله در جاده ریاست معارف فرا دکان لبنیات فروشی دارد، اما او به رادیو آزادی میگوید که کسب و کار خراب است و تویانه بلند.
بسیار پیشکش هم بلند است که ما متکسر دیدم که بدون چیز، بدون کدام چیز 8 لک 8 نیم لک 9 لک افغانی بسیار زب باید 8 لک 9 لک باید 3 لک و 3 لک و 3 لک بیا.
او میگوید که اگر وضعیت چنین باشد ممکن است تا چندین سال دیگر هم نتواند ازدواج کند. چندی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته ملا هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه یک فرمان 6 ماده‌ای را در مورد ازدواج و حقوق زنان صادر کرد. او به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستور داده تا از هزینه های زیاد عروسی و تویانه گزاف جلوگیری کند. مولوی عبدالمجید صمیم رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در فرا است. او مشکلات موجود را میپذیرد اما میگوید که در این راستا اقدامات هم صورت گرفته است.
مشت بشرید که دقا عزت ترین نکاح
برای ما در شریعت نکاحی با عزت و نکاحی با برکت و خیر این است که هر قدر مهریه کم باشد بهتر است، زیرا این مهریه نه از پدر است و نه از برادر و دختر. این قوای است و ما همیشه به مردم توصیه کردیم که شما کوشش کنید که این مهریه را کم کنید.
دقا محرون ایسر علش کیم.
فعالان محلی میگویند که تویانه زیاد و مصارف بیجا و کمرشکن در محافل عروسی باعث مهاجرت‌های غیرقانونی و مشکلات خانوادگی شده است. یک فعال حقوق زن که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین میگوید:
خانواده ها باید همین بحث تویانه سعی بکنن که آسان بگیرن، شرایط برای جوانای ما سخت نکنن، سعی بکنن تا خیلی زیاد از جوانان پول تویانه نگیرن.
یک فعال محلی دیگر هم دیدگاه مشابه دارد:
متاسفانه رسم و رواجهای ناپسند در افغانستان پیامدهای بسیار ناگوار و پیامدهای بسیار هولناک داشته، از او جمله مصارف های بسیار گزاف و مصارف های تویانه بسیار گزاف و بیمورید باعث شده که یک سریت جوانای ما به خاطر ازدواج مهاجرت بکنن و کشورهای دیگر، و این باعث شده که از یک طرف خیلی دخترها در خانه مجرد بمانند و بیشتری از جوانا مهاجرت بکنن نتانند ازدواج بکنن.
اما حال بسیاری از جوانان مثل سید نعیم میگویند که با چنین رسم رواج های ناپسند و حاکم در جامعه باید نگفته شود.
این فرهنگ باید گم شود، این فرهنگ باید از بین برده شود و مثل ما هزاران جوان گفتیم که به این مشکل دچار است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های انستاگرام و اکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. شماری از گروه های زنان معترض افغان مخالفت خود را با اشتراک نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. در اعلامیه های جداگانه این گروه های معترض گفته شده که طالبان همچنان به نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران در افغانستان ادامه می دهد، بنابراین باید جلو اشتراکشان در نشست های بین المللی گرفته شود. سازمان ملل متحد گفته است که نشست دو روزه در دوحه قطر به رهبری آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان به تاریخ 3 جون برگزار خواهد شد. ملل متحد از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. طالبان گفتند که ممکن است در بحث‌های اصلی این نشست شرکت کنند. به اساس گزارش‌ها، وزارت انرژی قرقیزستان پلان را آماده ساخته که طبق آن این کشور و تاجیکستان در سال 2025 میلادی صادرات برق را از طریق افغانستان به پاکستان آغاز خواهند کرد. نظر به گزارش وبسایت تایمز آسیای مرکزی، این پلان جزء برنامه ملی انرژی قرقیزستان تا سال 2035 میلادی میباشد. قرقیزستان تخمین میکند که تا خزان سال جاری از طریق پروژه کاسا 1000 1.25 میلیارد کیلووات برق به پاکستان صادر میکند. گروه مخالف حکومت طالبان به نام جبهه آزادی ادعا کرده است که شب گذشته در کابل بر یک موتر طالبان حمله کرده، دو سرباز طالبان را کشته و 3 تن دیگر را مجروح کرده است. این گروه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که این حمله در منطقه خیرخانه صورت گرفته، ولی در اعلامیه توضیحات بیشتر دادن نشده. رادیو آزادی این ادعا را به طور مستقل تایید کرده نمیتواند. سازمان جهانی مهاجرت IOM در مورد اعمار یک کلینیک صحی در ننگرهار خبر داد. IOM دیروز در یک اعلامیه در صفحه ایکس توییتر سابق نوشت که این کلینیک با کمک مالی اتحادیه اروپا ساخته شده که 60,000 خانواده قریه غازی به شمول پناهجویان برگشته از پاکستان از این کلینیک استفاده میکنند. در اعلامیه همچنان آمده که در بنای سابق این کلینیک روزانه 40 تا 50 بیمار درمان میشدند و با اعمار بنای نو روزانه در حدود 150 بیمار می توانند به کلینیک مراجعه کنند. سازمان صحی جهان WHO گفته که سال جاری برای سیستم صحی افغانستان یک سال پرچالش خواهد بود. تیم ملی کرکت افغانستان شام دیروز بازی تمرینی خود را با تیم اسکاتلند با تفاوت 55 رنز برنده شد. تیم افغانستان با بیتنگ قدرتمند گلبدین نائب و عظمت الله عمرزی 179 رنز را برای تیم رقیب خود هدف قرار داد. تیم اسکاتلند در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن خود 123 رنز ساخت. این مسابقه جزء دو بازی تمرینی بود که تیم ملی افغانستان برای تیاری به جام جهانی کرکت انجام داد. بازی اول آن با عمان بود که به خاطر بارندگی بی‌نتیجه و پایان رسید. در بازی‌های جهانی اولین بازی تیم ملی افغانستان روز سه‌شنبه آینده 4 جون با یوگاندا خواهد بود. یک محکمه روسیه دیروز بار دیگر مدت توقیف خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی السو کورماشیوا را تمدید کرد. محکمه شهر کازان در حکم خود این خواست وکیل مدافع کورماشیوا را که نام برده در توقیف خانگی باشد رد کرد و به این ترتیب مهلت توقیف او را تا 5 ماه آگوست تمدید نمود. خانم کورماشیوا که تابعیت دوگانه آمریکا و روسیه را دارد و در دفتر مرکزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ کار میکند، از ماه اکتبر گذشته به اتهاماتی که گروه های دفاع از آزادی رسانه ها آن را به اساس می خوانند در روسیه حبس می باشد. در جلسه روز گذشته محکمه السو کورماشیوا شکایت کرد که در زندان امکانات کافی صحی ندارد و به او اجازه دادن نمی شود که با دخترش صحبت کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه هوای تازه را میشنویم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود دارن انسان از طفلیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بدتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه، دیگه همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خطب این روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا اون روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خانم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد سرش شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه، خواب پدر چشمون نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم، یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از همسن و همسالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالاتر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنفی که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما بر رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این. عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان. وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت با موفقیت‌های گذشته یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگه در زندگیم رو خدا در او رو به یاد میاریم، این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی‌های خاص خود داره و من توانمندی‌های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم ان شاء الله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را با دست میارین. در اینجا خانواده‌های محترم هم خیلی نقش بسزایی دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود با تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیاید ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیل های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردا را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن و اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3500
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیر قمی داره.
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون امریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون امریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ی ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه امریکایی افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد برش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس میپرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه متفاوت. حتی به یاد دارم که به طور رایگان میرفتم و در آموزشگاه تدریس میکردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارتایی را که همو وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را، چون میتونستم بهتر مثلا بتونم بخوانم و به دیگرها حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم. حتی در بعضی از آموزشگاهایی که اونا معتبر بودن و ما همو وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمیکرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و میرفتم که به عنوان همکار استادم را از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم. و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن، نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن، هم از دختر هم از پسر. و ما در روز برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه آمدیم، ما همو وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، آمدیم همراهشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار اینکه تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه‌های خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم، که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتونیم به جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، به اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک شکور ساختیم، از یکی از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا رو دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه به اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا رو بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم، یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ، و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی رو انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شدن، یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت های هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقت من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد کارشناسی
شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه؟ وقتی ایره مطالعه میکردم باز من اونجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین و وقت فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین، شما در جامعه تان به عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیت هایی که او تاثیرگذار است، شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر استاستا آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه ولنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم ولنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم، خود از همون هم میتونه ولنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور، بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف به پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که من فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر مد بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون من فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از اس نفوس کشور را تشکیل میده و اونها امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونها ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونها را بیشتر مسیر دهیم بکنیم و اونها را بتونیم برشان کمک بکنیم که رایشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقت برش اشاره میکنیم، حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.